بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 93 سطر 15. فالفاعل بالفعل تام کلز استوفا جمیع ما یتوقف علیه تحصیل و الفاعل بالقوه بخلافه. گفتیم برهان لمی به تعداد اقسامی که برای علت داریم متعدد میشه. بعد وارد شدیم در ذکر اقسام علت. ابتدا علت رو به چهار قسم که دو قسمش داخلی است و دو قسمش خارجی است تقسیم کردیم. اون چهار قسم عبارت بودند از ماده و صورت و فاعل و غایت. حالا این هر کدوم از این چهار تا رو دوباره میخوام تقسیم کنم. تقسیم میکنیم هر یک رو به بالفعل و بالقوه، این یه تقسیم. قریب و بعید این دو تقسیم، به ذات و بالعرض این سه تقسیم. هر کدام از این چهار قسم رو سه بار تقسیم میکنیم که از یک تقسیم بالفعل و بالقوه در میاد، از یک تقسیم قریب و بعید به دست میاد، گاهی متوسط و ابعد هم اضافه میکنیم، در یه تقسیم به ذات و الارض در میاد. الان میخوام این کار رو انجام بدیم. از چهار تا بحث داریم. بحث اول در تقسیم فاعل است به این سه قسم، به این شش قسم یا چند قسم، به این سه تقسیم. نگیم حالا قسم، چون قسم ها که کم و زیاد میشن، متوسط رو میاریم، ابد هم میاریم، در وضع جو متوسط ابد رو نمیاریم، قسم ها کم و زیاد میشن. تقسیم ها سه تاست. اول فاعل رو تقسیم میکنیم به سه تقسیم، بعد ماده رو، بعد غایت و آخر سرم صورت رو. و تقسیم ها تموم میشه. تقسیم ها چه تموم شد؟ مثال میزنیم برای برهان لم، مثالی که توش این علت ها به کار رفتند. من قبل از اینکه این تقسیمات رو شروع کنم یه مطلبی رو که مربوط به جلسه دیروزه عرض بکنم. برای علت خارجی و شرط و رفع مانع و عدم مانعش مثال زدیم به هیزمی که میخواد آتش بگیره. آتش میشه مقتضی، یا بگید علت. به تسامح داریم میگیم علت ها، ولی آتش علت آتش نمیشه. در جای خودش گفتن آتش معده برای آتش، علت فاعلی اون کسیست که صورت آتش رو میبخشه، که ما ازش تبیین کنیم به واحد و صبر، اون میشه علت فاعلی. ولی خب به تسامح ما میگیم آتش کبریت علت شد برای آتش هیزم. حالا همون تسامحی رو دارم توضیح میدم. هیزم میشه مقتضی؟ نه، آتش میشه مقتضی. آتش کبریت میشه مقتضی، آتش هیزم میشه مقتضا و معلول. حالا میخوام شرایط و شرط و عدم المانع و موعد رو عرض کنم. شرط و عدم المانع دیروز گفتم، موعد رو تو این مثال نگفته بودم. فقط برای این که میخوام موعد رو مثال بزنم که بدونیم با شرط فرق میکنه، با عدم المانع فرق میکنه، مثال رو دوباره دارم تکرار میکنه. هیزم بله. مقتضی هیزم یعنی هیزم خودش رو آتش میزنه. خب ما معلول رو آتش گرفتیم، آتش هیزم. خود هیزم که معلول هرچی هست، یه نباتیست، یه چوبیست، هرچی هست، اون معلول هرچی هست. آتش گرفتن هیزم رو داریم الان بحث میکنیم، اونو معلول قرار میدیم. علت رو یا مقتضی رو آتش کبریت قرار دادیم که از کدام تسامحه. شرطش شرط نزدیک بودن این هیزم با آتشه یا تماس داشتن. از نزدیک بودن هم بگذاریم تماس داشتن. مانع تر بودن هیزمه عدم المانع خشک بودنه. موعد چیه؟ موعد منم که این هیزم رو بر میدارم از اون راه دور میارم کنار کبریت میذارم، یا کبریت رو نزدیک میکنم به هیزم، من میشم موعد. اون قرب یا تماس میشه شرط، خشکی میشه عدم المانع. من یا هر عامل دیگری که این کبریت رو به اون هیزم نزدیک کرده یا هیزم رو به کبریت نزدیک کرده میشه موعد. پس موعد با شرط فرق کرد. خواستم در ضمن مثال بیان کنم، دیروز هم توضیح دادم که موعد همون استعداده، استعداد نهفته در اون هیزم هم خودش موعده. این که من میبرم هیزم رو نزدیک میکنم منم موعدم. ممکنه چند تا موعد همکاری بکنن تا علت اثر خودشو بذاره. روشن این مطلب؟ خب این مطلبی بود مربوط به گذشته، کوتاه هم عرض کردم که فقط موعد فرقش با شرط و عدم المانع روشن بشه. شرط و عدم المانع هم دیروز در موردش بحث شد که میتونیم به هم ارجاعشون بدیم. عدم المانع رو شما میتونید بگین شرط، مانع مانع، ولی عدم المانع مثل شرطه، مثل شرط عدمی. تر نبودن شرطه، میتونیدم ثبوتی بناش کنید بگید خوش بودن، در حالی که ما تر نبودن رو عدم مانع میگیم، عیبی نداره اجراش بدیم به شرط، شرط هم اجراش بدیم به عدم المانع. مثلا بگید دور بودن مانع، نزدیک بودن عدم المانع، تماس داشتن عدم المانع. شرط و عدم المانع رو به هم دیگه بر میگردونن، ولی موعد بهش کنم از این طور بر نمیگرده، موعد چیزی دیگه است. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. فاعل رو میخوام تقسیم کنیم به سه تقسیم. تقسیم اول تقسیم به بالفعل و بالقوه است. فاعل کارش تاثیرگذاریه. اگر موجودی رو یافتیم که شرایط تأثیر رو داشت بهش میگیم فاعل بالفعل. شرایط تأثیر رو داشت و اقدام کرد به تأثیر گذاری، این میشه فاعل بالفعل. اما اگر شرایط تأثیر رو نداشت، دقت کنید چی رو گفتم، شرایط تأثیر رو داشت اولا و شروع شد به تأثیر گذاری ثانیا، میشه فاعل بالفعل. اگر هر کدوم از این دو قید نفی بشه میشه فاعل بالقوه، یعنی یا شرایط تأثیر نداشته باشه یا شروع تأثیر گذاری نکرده باشه. اگر شرایط تأثیر رو نداشته باشه میشه فاعل بالقوه منتاب القوت البعیده. اگر شرایط تأثیر رو داره ولی مشغول تأثیر گذاری نیست میشه فاعل بالقوه منتها بالقوت القریبه. روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. پس اونی که شرایط تأثیر رو دارد و مشغول تأثیر گذاری است فاعل بالفعل. اونی که شرایط تأثیر رو ندارد یا شرایط تأثیر رو داره ولی مشغول به تأثیر گذاری نیست فاعل بالقوه است.
شرایط هم نداره ولی میتونه
داشته باشه. بله، قابلیت شو داشته باشه. مثلا مثل خود ما وقتی شروع کردیم به نوشتن میشیم کاتب بالفعل، اما الان که نمی‌نویسیم، بلد هم هستیم بنویسیم ولی نمی‌نویسیم، میشیم کاتب بالقوه القریبه. اون وقتی که هنوز کتابت بلد نیستیم، بچه بودیم به همون یاد نداده بودن، کاتب بالقوه البعیده بودیم. اون وقتی کتابت بلد نبودیم کاتب بالقوه البعیده بودیم. حالا که کتابت بلدیم ولی مشغول نوشتن نیستیم، کاتب القوت الغریبه هستیم. وقتی شروع میکنیم به نوشتن کاتب بالفعل میشیم. صفحه 93 هستیم، سطر 15. فالفاعل بالفعل تام. این اتام قید بالفعل نیست، قید فاعله. فاعل بالفعلی که فاعل تامه. وقتی فاعل بالفعل باشه تام هم هست. این تام غیر احترازی نیست، تقریبا یه تفسیری است برای خود بالفعل. کلذی مثل فاعلی است که، یا مثل موجودی است که، استوفا جمیع ما یتوقف علیه تأثیر، واجد شده، استیفا کرده، به دست آورده تمام اون شرایطی را که بر اون شرایط تأثیر متوقفه، تمام آنچه که تأثیر بر اون متوقفه به دست آورده و مشغول تأثیر هست. اینو دیگه ایشون نگفت. بله؟ تو جمعی امایت وقف علیه میتونید مشغول تأثیر بودن و بیارید، منتها تصریفش نشده. ول فاعل و بالقوه به خلافهی، به خلافهی عرض کردن، یعنی یا شرایط تأثیر رو نداره اما امکان داشتنش رو هست، داره ها، شرایط تأثیر رو نداره ولی میتونه داشته باشه، یه وقتی شرایط تأثیر رو نداره و نمیتونه داشته باشه، اون اصلا فاعل نیست، حتی فاعل بالقوه قریبت بالبعید هم نیست، اونی که اصلا امکان صدور این فعل رو نداره. مثلا فرض کنید که امکان پرواز برای ما نیست، ما نسبت به پریدن فاعل نیستیم، نه فاعل بالفعلیم، نه فاعل بالقوه القریبه، نه فاعل بالفعل بالقوه البعید قریبه، نه قریبه، نه بعید، نه بالفعل. اونی که میگیم شرایط تأثیر رو ندارد فاعل بالقوه البعید حسابش میکنیم، این در صورتی است که توانایی شرایط تأثیر رو داشته باشه ولی حالا اتفاق افتاده نداره، اون وقت بهش میگیم فاعل بالقوه البعید. وقتی شرایط تأثیر رو داره ولی مشغول تأثیرگذاری نیست میگیم فاعل بالقوه قریبه، وقتی مشغول تأثیرگذاری میگه فاعل بالفعل.
این تام که دارم رو حرف کسره گذاشته، الفاعل بالفعل حد تامه، اشتباه میشه؟ تام صفت فاعل
هست، تام رو صفت بالفعل هم میتونید بگیرید که بالفعلی که بالفعل تام باشه، میخواد فاعل بالقوه القریبه رو خارج کنه که اون فاعل تام نیست، فاعل بالفعل تام نیست، فاعل بالفعل از جهت داشتن شرایط ولی فاعل بالفعل تام نیست. حالا اگر بخواد تام رو صفت بالفعل بگیره باید اینطوری معنا کنه.
در ادامه میگه ولی فاعل بالقوه
بله
میاد.
نه بالفعل شما فاعله، تام مال کدومه؟ تام مال فاعله یا مال بالفعله؟ من مال فاعل گرفتم. حالا میفرمایید که کتاب ما کسره گذاشته که نشون میده صفت بالفعل گرفته، عزم میکنم صفت بالفعل هم میتونه باشه، من تا باید اینجوری توضیحش بدیم.
صفت بالفعل هم کسره نمیگیره.
بله؟
صفت بالفعل هم کسره نمیگیره.
بله صفت بالفعل هم باشه کسری نمیگیره، چون صفت برای بالفعله نه صفت برای فعل، صفت برای بالفعل، چون صفت برای بالفعل کسری نمیگیم. اگه صفت برای فعل بود اون بی که بر سر فعل در میامد این هم کسری میداد. تازه به قول شما موصوف نمیشه، جار مجرور موصوف. بله بالفعل علمه، بالفعل علمه، جار و مجرورم که بگیرمش به عنوان علمیت، بالفعلی که اون بالفعل تام باشه.
یه بالفعل علمه نقشش چی میشه؟
نه بالفعل علم شده یعنی حکایت میکنه از یک درجه خاصی، خاصی که مقابل درجه بالقوه است، ولی نه خیلی مهم نیست، مطلب روشنه. بله این در فرض کسره باشه، ولی مصحح کسره گذاشته، مصحح کسره گذاشته ممکن اشتباه باشه، اگر بخوام بگیم درسته اینجوری باید توجیهش کنیم.
اگر هر دو درسته صفت
فاعل
باشه بهتر،
صفت فاعل بهتره. فاعل تام، فاعل بالفعل گفته میشه، فاعل بالفعل هم تام گفته میشه، هر دو اسمن برای فاعلی که تأثیر و شرط تأثیر رو جمع کرده و مشغول تأثیر گذاری. خب تقسیم دوم، فاعل قریب داریم، فاعل متوسط داریم، فاعل بعید داریم. حرکتی میخواد انجام بشه. مثلا ما میخوام از یه جایی بریم جای دیگه، این معلوله، این فعله. فاعلش رو میخوام ملاحظه کنیم، فاعل قریبش چیه، فاعل متوسطش چیه، فاعل بعیدش چیه. دقت کنید، نفس ما به قوه ادراکی دستور میده که این حرکت رو تصور کن، دستور مجدد میده که به فایده این حرکت تصدیق کن، و به شوق من، به قوه شوقی من دستور میده که حالا که فایده داره مشتاق بشو. بعد به عضلاتی که، به قوهی که در عضلات پا موجوده دستور میده که حرکت رو شروع کن. البته شوق مؤکد میشه، بعد شوق مؤکد میشه، شوق که مؤکد شد همون اراده است دیگه، شوق مؤکد اراده است. شوق مؤکد که پیدا شد، پشترش اون قوهی که در عضلات هست شروع میکنه به عمل، به انسان را میفته. بله؟
شما مرکب ایشون دراد سامنه هم دراد میده علامه که همون هم دراد بعد از شوق اراده ایجاد میشه.
بعد از شوق
نفس اراده ایجاد،
بعد از شوق شوق مرکب میاد که همون اراده هست. هم قبول داریم شوق مرکب بعد از شوق
نه، بعد از شوق مرکب اراده میاد،
بعد از شوق مرکب اراده میاد. ولی ممکنه مختلف باشه، ولی نوعا اینطور میگن، اول تصور، بعد تصدیقی به فایده یا ضرر، بعد شوق، بعد تأکیدشو که تأکید شد، تأکید شوق همون اراده است، بعدم عمل که عمل به توسط اون قوای محرکه فاعله، چون یا عامله که در عضلات هست، چون قوه محرکه دوتاست، یکی قوه محرکه شوقیه، یکی هم قوه محرکه فاعله یا عامله. اون قوه محرکه شوقیه همونیست که شوق ایجاد میکنه. اگر شهوت باشه ایجاد جذب میکنه، اگر غضب باشه دفع میکنه. غضب و شهوت رو میگیم قوه شوقیه، یکی شوق به جذب داره اگر منفعت ببینه، یکی شوق به دفع داره اگر ضرر ببینه. قوه غضب اونجایی که ضرر، قوای ادراکی ما ضرر تشخیص میدن اقدام به دفع میکنه. قوه شهوت اونجایی که قوای ادراکی ما فایده تشخیص میدن اقدام به جذب میکنه. وقت این جاذب که شهوت هست و اون دافع که غضب است، مجموعش رو میگیم قوه شوقیه. قوه شوقیه منشعب میشه به دو شعبه، یکی شهوت برای جذب منافع، دیگری غضب برای دفع مضار. این میشه قوه شوقیه. بعد که قوه شوقیه دستور میده، قوه عامله که همون نیروی موجود در ماهیچه هاست به کار میفته، اون میشه قوه محرکه عامله یا محرکه فاعله. اولی میشد محرکه شوقیه که گاهی محرکه نزوعی هم بهش میگن، نزویه بازه مستر ره نوشته میشه که اونم به من شوقه، نزو به من شوقه. شوق غیر از اراده است، شوق غیر از اراده است، ولی تأکید شوق، حالا الان بحث در اراده اینا نداریم، ولی در جای خودش شاید انشالله بحثش بیاد که اراده رو درش اختلاف دارن. خب حالا که این مطلب روشن شد، نفس ما دستور دهنده است، اون قوای بین راه هم که توضیح دادم اونام کارا رو انبار میکنن، قوه عامله حرکت شروع میکنه. پس فاعل قریب برای حرکت اون قوه عامله است، فاعل بعید اون نفس دستور دهنده است. این شهوت و غضب که محرکه شوقی است یا اون اراده و اینا فاعل های متوسط هست. دقت کنید اون کار از کجا شروع شد؟ از نفس شروع میشه دیگه. نفس دستور تصور و بعدم تصدیق و اینا میده. این نفس میشه فاعلی که شروع کننده است. اون قوه محرکه میشود فاعلی که عمل کننده است. این شروع میکنه، اون عمل میکنه. این وسط قوه دراکه مشغول فعالیت میشه، قوه شوقی هم مشغول فعالیت میشه. این دوتا وسط هست. پس نفس شروع میکنه به صادر کردن حرکت، میشه عامل بعید. اون قوه عامله که در ماهیچه ها هست شروع میکنه به حرکت، میشه فاعل قریب. این قوه دراکه با اون محرکه شوقی ها که وسط فاصله، میشن قوه متوسط، میشن فاعل متوسط. اینم روشن.
فاعل وسط رو فاعل گفتن مجاز نیست؟
بله؟
فاعل
وسط
رو فاعل گفتن مجاز نیست؟
چرا دیگه؟ نه مجاز نیست، چرا اینا دخالت دارن در صدور فعل، دخالت میکنن در صدور فعل، بهشون میگیم فاعل. اصالتا
مال نفسه دیگه، یعنی قوای نفس هستن و مال اتحاد هم دارن. معنی نداره که ما قوا جدا از نفس بگیم، بعد نسبت بگیم بگیم جدا هستن.
نفسی که الان دستور حرکت میده، یا نفس انسانیست، یا نفس ناطقه است، یا نفس حیوانیست. اگر کلی دستور داده بشه نفس ناطقه است، بعد همین کلی باید جزئی بشه، اون نفس حیوانی است. یعنی اول من تصمیم کلی میگیرم از اینجا برم فلانجا، این تصمیم کلیست، این مال نفس ناطقه است. بعد دونه دونه قدم ها که میخوام بردارم تصمیم های جزئیه، این مال نفس حیوانی است. هر کدام از این دوتا نفس رو خواهن دستور بدن، یا به مراتبشون دستور میدن یا به ابزارشون. بنابر نظر مشروع به ابزار نسبت میدن، بنابر نظر صدرا به مراتب نسبت میدن. و این مراتب اگرچه مراتب نفسن، ولی با اون نفس ناطقه دستور دهنده فرق میکنه. ابزار باشن به طریق اولا فرق میکنه، تفاوت داره. بنابراین میشه شما بگید اینا سه تا فاعلن. شما میفهمید چون نفس با قوا متحده، ان نفس و فی وحدتا کل القواس، بنابراین نمیتونیم بگیم نفس فاعل بعید و قوا فاعل متوسط، هر دو رو باید یه فاعل حساب کنه. و این درست نیست، چون نفس با قوا فرق کرد. اگرچه قوا هم مراتب نفسند، ولی مراتب نفس با اون نفسی که در مرتبه عالیست، قوه عاقله اونم مرتبه است، منتها مرتبه عالیه، بقیه مراتب نازل هست. وقت اون مراتب نازل و اون مرتبه قوی فرق میکنه. یا نگید مراتب هست، بگید ابزار اون مرتبه عالی هست، بازم ابزار فرق میکنه. چون فرق میکنه میتونیم فاعل رو متعدد کنیم. نفس ناطقه
رو داخل که ادوات و آلات میشه اون وقت، اگه ابزار میگید یا آلاتی میشه، اگه ادواتی میشه،
نه ابزار میشه برای نفس و فاعل میشه برای فعل. شما ببینید ابزار بچی میگیرید،
یعنی قوا
خودشون فاعلند. اگر نفس نبود، اگر نفس نبود، فقط این فعل بدون اختیار و بدون درک و بدون علم صادر میشود، ولی ابزار میتونه فاعل باشه. ابزار واسطه رو ما دیروز گفتیم فاعله، اونی که کار فاعل انجام میده واسطه است. پس ابزار هم میشن واسطه، و وقتی واسطه شدن بهشون فاعل میگیم. ابزار نفسن، ولی خودشون میشن فاعل. ابزاری که میگیم نه یعنی ابزار به معنی اره، بلکه یعنی کار خود این انجام میده. یعنی برای ابصار نفس که عقله نمیتونه ابصار کنه، قوه باصره رو دستور میده تو ابصار کن، حاصل دریافتت به من بده. که اون ببینید کاری رو که نفس میخواد انجام بده، این قوه واسطه داره انجام میده، نه فقط یه وسیله بشه. نسبت به نفس وسیله است، ولی وسیله است که کارشو به نفس عطا میکنه، یعنی همون واسطه است. اگر واسطه است، پس در واقع فاعله. ما به اره فاعل نمیگیم، یعنی به باصره فاعل میگیم. اینطور نیست که ما باصره رو مثل عربه بگیریم. باصره رو اگرم ابزار قرار میدیم، نه ابزار یعنی به اون معنایی که عربه ابزاره، بلکه به این معنا که این واسطه است، واسطه است برای صدور فعل. این مشا اینطوری قوا رو معنا میکنن، نه اینکه قوا رو، من دیروز گفتم قوا رو آلت میگیرن با ادات متفاوتش میکنن. حالا گاهی از اوقات هم بر ارم آلت اطلاق میکنه، ولی بر حواس هم آلت اطلاق میکنه. حواس آلتن ولی حکم اره رو ندارن. دیروز این توضیح داده شد که باصره یه نجار میشه آلت، اون اره میشه ادات. البته گاهی از اوقات هم آلت با ادات مترادفه که اینم دیروز من اشاره کرد. والفاعل القریب للحرکت العضویه، حرکت گاهی حرکت شوقی است، اون احتیاج به اون نیروی موجود در عضلات نداره. حرکت شوقی یعنی مشتاق شدن. من از بیمیلی میرم سراغ اشتیاق، این میشه حرکت. حرکت از بیمیلی یا کمیلی به شوق، این میشه حرکت شوقی. حرکت معنوی هم داریم. در فکر شما حرکت معنوی میکنید، اون دیگه احتیاج به اون قوه محرکه که در عضلات نداره. فقط حرکت عضوی است که احتیاج به اون قوه موجود در عضلات داره. حرکت عضوی مثلا پا حرکت میخواد بکنه، یا دست میخواد حرکت کنه، چیزی رو بگیره یا چیزی رو پس بزنه، اینا حرکت های عضوی هست. یا سر رو مثلا میخوام تکون بدیم، اینا احتیاج دارن به اون قوهی که در ماهیچه ها هستن، اون قوه میشه فاعل. ولی در حرکت هایی مثل حرکت معنوی که فکرم حرکت معنوی است، یا مثل در حرکت شوقی، احتیاج به اون قوه عامله ما نداریم. پس معلومه مرادمون حرکت عضویه، خودشون تصریح میکنه. ولی فاعل الغریب للحرکت العضویه، این فاعل کل قوت العاملت فل عضله، مثل قوه عامله ای که ثابت است در عضله. فل عضله متعلق به محذوفه، کل قوت العاملت کائنت فل عضله. عضله همون ماهیچه رو میگن. در ماهیچه قوه این موجود است که اون قوه این ماهیچه رو حرکت میده، و با حرکت این ماهیچه و انقباض و انبساط ماهیچه، دست یا پا یا عضو دیگری که لازم حرکت کنه حرکت میکنه. بله؟ فاعل غریب لحرکت العضویه، مانند حرکت، مانند قوه عامله در عضله است. گاهی از اوقات مثل رو که میگن برای مثال منحصر به کار میبرن. اینطور نیست که هر وقت بگن مثل موارد متعدد و افراد متعددی داشته باشه، ما یه فرد رو به عنوان مثال انتخاب کرده باشیم. گاهی مثال مثال منحصره، گاهی هم مثال منحصر نیست. اینجا مثال منحصره. ول بعید یعنی فاعل بعید برای حرکت عضویه، مثل نفس ناطقه است. نه هر نفسی، نفس عامله مثلا همین قوه متحرکه، قوه محرکه به نظر سطرا نفسه، چون ایشون قوا رو همه رو مراتب نفس میگیره، اما نفس عامله است نه نفس ناطقه. نفس ناطقه غیر از این قوه عامله است، غیر از اون قوه شوقیه و قوه دراکه است. اون فاعلی است که قبل از همه اینها اقدام میکنه به صدور فعل. ول متوسط یعنی فاعل متوسط، مثل تصور فعل و تصدیق به فایده فعل، این شد دوتا. شوق سه تا، اراده چهار تا، اینا فاعل های متوسطه. ایشون اراده رو ظاهرا همون شوق متأکد گرفته، چون شوق مؤکد رو نیورده بین شوق و اراده، شوق مؤکد رو فاصله نکرده، احتمالا اراده رو همون شوق مؤکد گرفته. خب این تقسیم دوم بود. تقسیم دوم تموم شد. تقسیم سوم فاعل تقسیم می شود به فاعل به ذات و فاعل بالعرض. فاعل به ذات اونیست که فعل به خودش نسبت داده میشه، یعنی به خود این فاعل. فاعل بالعرض اونیست که فعل بهش نسبت داده نمیشه، به یکی از مرتبطاتش فعل نسبت داده میشه، نه به خودش. یعنی با واسطه این فاعل فاعل میشه، نه خودش مستقیم فاعل بشه. مثلا توجه کنید سقمونیا رو میگن که سقمونیا رو میگن که مبرده، یعنی فاعل برودته. گاهی هم میگن مسخنه، یعنی فاعل سخونته. و درست هم هست، هر دو فاعل هست، هم فاعل سخونت هست منتها به ذاته، هم فاعل برودت هست منتها بلرست. اول ایجاد سخونت میکند سقمونیا، یه نوع سمقه، این از گیاهی گرفته میشه، اینو اگر استفاده کنن بخورن، حالا یا مایعش کنن یا به هر صورتی که طبیب دستور میده، اگر سقمونیا رو استفاده کنند، این سقمونیا گرما تولید میکنه و بر اثر گرما اون صفرا که غلیظ شده رقیق میشه. صفرایی که غلیظ شده و تقریبا حالا به تعبیر من ماسیده، اون رو گرما میاد بازش میکنه، رقیقش میکنه. وقتی که صفرا رقیق شد بدن خنک میشه. پس سقمونیا بدن رو خنک نمی کنه. اول صفرا رو گرم می کنه یا بدن رو گرم می کنه تا رقیق بشه، بعد که این صفرا رقیق شد بدن خنک می شه. اسهال به معنی روان شدن ها، یعنی شل شدن، که وقتی میبنده غلیظ میشه دیگه روان نیست، حالت جمود پیدا میکنه، مثل جامد میشه. وقتی روان میشه، روان چه میشه؟ تو عروق کنار جریان خون جریان پیدا میکنه. وقتی جریان پیدا کرده به تمام بدن رسید، بدن خونک میکنه. صفرا باید خارج بکنیم که احتیاج بدن ما احتیاج به صفرا داره. بدن احتیاج داره به این که صفرا تو رگ‌ها کنار خون جریان پیدا کنه. بله؟
خلط کثیف رو میشه مسهل اون خلط کثیف. خلط کثیف رو میپزه یا نوش میده من میادش بیرون. اونقدر اینجوری بگم. وقتی اومد بیرون بدن یکم سرد.
در من در حرارت دونه خودش به ذات، ولی را بیرودت خودش با یه شیء دیگه ای که
یعنی با واسطه این کار میشه دیگه. یعنی حالا با واسطه همون گرم کردن وقتی روان شد، همونطور که خون گاهی اضافات رو دفع میکنه، خب اینم وقتی روان بشه داخل خون بشه اضافاتش دفع میشه. وقتی اضافاتش دفع شد بدن خنک میشه. پس به سقمونیا یا شرب سقمونیا به ذاته میشه مسخن، بالعرض والواسطه میشه مبرد. پس فاعل سخونت هست به ذاته، فاعل برودت هست بالعرض. بنابراین فاعل به ذات و فاعل بالعرض هم روشن شد. و به ذات یعنی فاعل به ذات، مثل سقمونیا که تو سخنو به ذاته، داغ می کند گرم می کند بدن رو به ذاته. و فاعل بالعرض، و بالعرض یعنی و فاعل بالعرض، مثل سقمونیا که یو برده. پس فاعل دو قسم شد، به ذات و بعدم بالعرض. برای به ذات مثال زد که از سقمونیا که تو سخنو به ذاته، و برای بالعرض مثال زد که از سقمونیا که یو برده. چرا یو برده؟ لأنه یسهل الصفراء المسخنه. صفراء المسخنه، صفرایی رو که مسخن شد و گرم شد، این سقمونیا تسهیل میکنه، روانش میکنه.
این مرموم زمینه اسحال، چون از دایدیه باید بدم تا اسحال پیش بود، تو تمام اخلاط همین اول پخت میدم بعد خارج شد، تو خارج کردم با یه دایدیه، برای هر ازایی دایدیه اینجا کردم، خودش فقط زمینه اسحال رو فراهم میکنه.
برای دیگه خودش مبرد نیست، اون اتفاقاتی که میفته مبرده، اون تو چون این وسیله شده برای اون اتفاقات بهش میگن مبرده. سقمونیا خودش مبرد نیست، اون اتفاقاتی که افتاده مبرده، ولی سقمونیا وسیله اون مبرد، اون اتفاقات شده، با واسطه داره بدن به خونک میکنه. پس برودت مال اون اعمالی است که انجام میشه، نه برودت مال سقمونیا باشه. اون چیزی که مال سقمونیا است سخونته. پس سخونت به خود سقمونیا نسبت داده میشه، برودت به چیزهایی که غیر سقمونیا هستن ولی ارتباط با سقمونیا دارن نسبت داده میشه، و به خاطر همون ارتباط به ما اجازه داده میشه که برودت رو به خود سقمونیا هم نسبت بدیم. مثال بعدی اینه که ما آب داغ رو میخوریم، این آب داغ نه آب خنک، اشتباه گفتم، آب داغ، آب خنک رو میخوریم، بدنمون خنک میشه، ولی قبل از اینکه خنک بشه داغ میشه. یعنی اول وقتی ما آب خنک میخوریم، به خصوص در تابستون، این مطلب روشنه، بدن عرق میکنه، معلومه داغ شده، بعد این عرق یه خود خوش میشه، بدن خنک میشه. پس آب خنک ابتدا بدن رو گرم میکنه، فاعل به ذات هست برای گرمای بدن، و بعد که عرق آمد و خارج شد و خوش شد، یا حالا خوش شد یا قبل از خوش شدن، بدن خنک میشه. پس این آب خنک نیست که بدن رو خنک کرد، آب خنک بدن رو گرم کرد، بعد این
عرق شد. سلام
گرم زدید
سرد
شده.
مثل اینه که
میگم
بعد از
همون
پاتو با آب سرد
بشوریم. بله، من برعکس دارم میسه. بله، خود عبارت داره، شرب ما عبارت بدن رو به ذات سرد میکنه و بالعرض گرم میکنه. و شرب ما عبارت یبرد و به ذات، پس فاعل به ذات هست برای برودت، و یسخن و بالعرض، پس فاعل بالعرض هست برای سخونت. چرا یسخن و بالعرض؟ لأنه یجمع المسخن، مسخنه رو جمع میکنه، و با جمع کردن مسخن بدن داغ میشه. خب تا اینجا توجه کردید که ما فاعل رو سه بار تقسیم کردیم. در تقسیم اول تقسیمش کردیم به بالفعل و بالقوه، در تقسیم دوم تقسیمش کردیم به قریب و بعید و متوسط، و در تقسیم سوم تقسیمش کردیم به بذات و بالعرض. از ول مادت و بالفعل شروع به تقسیم کردن ماده است، که اون رو هم سه بار تقسیم میکنیم، بعدم قایت، آخر سرم سوزن، که ظاهرا نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد.